ترکی بال ست به جون. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت بکنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. دیگه این روزا از این روزا به بعد باید منتظر اومدن پرستوهای عاشق باشیم، منتظر دیدن قاصدک‌های آرزو، منتظر تابیدن آفتاب بر شاخه‌های جوان زده. از امروز خیلی چیزا تغییر میکنه، هوا تغییر میکنه، سوز سرما کمتر میشه، تو کوچه، خیابون، آسمون، در و دیوار، از همه مهمتر ما آدما. خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. با افتخار و ارادتمند همه شما مردم ایران زمین، امیر حسین راسخ هستم با این برنامه تا ساعت 11 همراه شما. حمیده رضا سلطانی تهیه کننده برنامه به شما سلام میکنه، همینطور سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی ارتباطات برنامه، سرکار خانم مریم قاسمی هماهنگی، خانم نعمت‌زاده گزارشگر. یک سال با هم بودیم، داریم با هم جلو میریم تا پایان اسفند. محمد آقای گل رفیعی صدابردار عزیزمون به شما سلام گرم و درود فراوان میفرستند، که سلامی که گرمه گرمه گرمه، اما نه خیلی به جهت اینکه خب هنوز هوا سرده و بگیم یه جورایی خنک، این گرما گرمای محبته که به سوی شما میاد. از امروز انشالله تا به پایان اسفند میخوایم هر روز یک وزارتخونه، دستگاه یا نهاد اجرایی رو روی خط ارتباطیمون بیاریم، مسئولینش رو، و ازشون بپرسیم تو این یک سال با کالای ایرانی چه کردن، یا بگیم برای کالای ایرانی چه کردن. امروز الان که دارم با شما صحبت میکنم 10:03:23 میخواییم مسئولین محترم وزارت صنعت معدن و تجارت رو روی خط ارتباطیمون بیاریم. سعی میکنیم هر روز یک یا دو مسئول رو در این حوزه روی خط بیاریم و ازشون بپرسیم درباره کالای ایرانی. خب امروز وزارت صنعت معدن تجارت، اگر سوالی دارید در حوزه صنعت و در حوزه معدن ما در خدمتیم. اگه سوالی دارید بپرسید. 30036-37 سامانه پیام کوتاهمونه، 22-65-25-25 هم تلفن برنامه مونه.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم، برای ساخت ایران توی شادی و غم، تو صدای تو هم.
کالای ایرانی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
درود می‌فرستم به فرید عزیز به خاطر پیامکش، آموسن گل از قم و 0918 48 98 که گفته فلانی عشقی، منم میگم اک قربانت، هی خودت عشقی. منتظر پیامکاتون هستیم در حوزه صنعت یا معدن، اگر سوالی هست خوشحال میشیم بفهمید. الان آقای مهندس فرشاد مقیمی، معاون محترم امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت، که بیشتر معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی شرکای صنعتی بودند، از پرسابقه های حوزه وزارت صنعت و بسیار فعال، الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس مقیمی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس مقیمی، ما زمانی که در حوزه شرکای صنعتی کار معاونت برنامه‌ریزی رو به عهده داشتید و حوزه اقتصاد، گفتگو خیلی کردیم درباره صنایع کوچک، صنایع متوسط، شرکای صنعتی. خب الان مسئولیت شما متفاوت از مسئولیت گذشته است، گرچه مثل یک زنجیره در مسیر یکدیگر قرار گرفته. می‌خوایم صنعت رو یه ارزیابی بکنیم، در یک سال گذشته چقدر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی حوزه صنعت و تولید، چه در حوزه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، چه کرده و چه کسری از چالش‌های این حوزه رو تونسته برطرف بکنه برای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی؟
خب در بحث مربوط به تولید ملی،
بله،
خب برنامه‌هایی رو که از گذشته مجموعه وزارت صنعت و همینطور سازمان‌های وابسته زیر مجموعه دنبال می‌کردن، برنامه‌های متعددی بود، ولی بله، من به برخی از نکات که بالاخره در این شرایط مقداری کمک کرده و زیر ساختاش فراهم شده و بخشش هم اجراییاتش آغاز شده رو اشاره بکنم.
بله.
ببینید در بحث مربوط به کالای ایرانی و حمایت از کالای ایرانی، خب یه بخشش برمیگشت به این که ما بتوانیم ابتداءً کالای ایرانی رو به مردم معرفی بکنیم. بله. یعنی تو خیلی از زمینه‌ها مردم باید شناخت داشته باشن نسبت به اینکه این کالا ساخته شده کجاست و توجه داشته باشن از نظر فرهنگی به اینکه استفاده از کالای ایرانی چه مزیت‌هایی رو میتونه برای خودشون، برای کشورشون، برای اقتصادشون به اصطلاح فراهم بکنه، که این رو از سال گذشته شروع کردیم در رابطه با اون کمپین حمایت از به اصطلاح کالای ایرانی آغاز شد. خب دستاوردهای خوبی هم داشت، ما تو برخی از رشته ها تا 30% افزایش خرید در تولید رو در اون حوزه ها رو شاهد بودیم.
بله.
این به اصطلاح روند همچنان از نظر بحث فرهنگی ادامه پیدا کرد. خیلی مثلا همکاری های خوبی رو با شبکه ایران کالا تونستیم فراهم بکنیم که جا داره از همین محل و تمام رسانه ها تقدیر و تشکر هم بکنم. همین برنامه که ما الان خدمت شما هستیم توی موضوعات مختلف همین شما که شما هم اشاره کردید، ما به اصطلاح در این حوزه مثلا موضوعاتی رو مطرح کردیم و جا داره تقدیر و تشکر از همه بلخص خود شنابالی داشته باشم.
زنده باشید.
روی موضوع بحث مربوط به حالا زیرساخت هایی که باید از اون سمت، یعنی از سمت تولید فراهم میشد برای اینکه بتونیم حالا در کنار اینکه مردم اگر اعتمادی میکنن و اطمینان میکنن به کالای ایرانی، از اون طرف هم باید بالاخره یه سری اقداماتی رو آغاز بکنیم.
بله.
اون اقدامات هم بیشتر برمیگرده در رابطه با اینکه ما کیفیت محصولاتمون رو باید مقداری نسبت به اون به اصطلاح مشابه خارجیش اگه کیفیت پایین‌تری داره ارتقا بدیم، که ما برنامه‌های متعددی رو در بحث‌های مربوط به نوسازی و بازسازی در دستور کار قرار دادیم و همین الان هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم، واقعا تو چند تا از رشته‌های صنعتیمون نه تنها ما موضوعاتمون رو در داخل کشور الان تونستیم شرایطش رو مهیا بکنیم، بلکه الان یه مقداری یه نیم نگاهی به اون بازارهای خارجی هم داریم و داشتیم و همین الان هم که به اصطلاح با هم صحبت میکنیم این فضا آماد به اصطلاح در حال اجراست. که ما به عنوان مثال یکی از اقداماتی که دولت در این به اصطلاح رابطه اومد انجام داد، ممنوعیت واردات، خب بالاخره 1339 قلم کالایی بود که ما در داخل کشور میتونستیم تولید بکنیم و اینها رو وارداتش رو به اصطلاح ممنوع کردیم. از اون طرف بحث مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان داخل، این هم باز با استفاده از و با نیت اینکه بتوانیم از توانمندی‌های در داخل کشورمون بیشتر در اجرای پروژه‌ها، در انجام خدمات و اقداماتی رو که بالاخره در داخل کشور می‌خوایم انجام بدیم، نگاهمون به بیرون نباشه. این همون چیزی بود که در بحث اقتصاد مقاومتی هم به عنوان یکی از ارکان اصلی و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی این به اصطلاح برنامه توسط مقام معظم رهبری هم تاکید شد، هم به کرات مورد تذکر هم قرار گرفت.
حالا همینجا آقای مصمقیمی یه تمرکزی بکنیم تو این ممنوعیت هایی که اشاره کردید، این 1339 قلم کالا نصفش که از اول انقلاب ممنوع بود، نباید وارد میشد.
درسته.
تو بعضی از کالاهای دیگه ای که وارداتو ممنوع کردید، متاسفانه اون چون اشاره به زیر ساخت کردید، نوسازی و بازسازی کردید، دارم اینو عرض میکنم، تو بعضی زمینه ها ما تولید میکنیم، اما اینکه ما ممنوع بکنیم یه جورایی در داخل برای تولید اون حوزه کالایی انحصاری به وجود میاد و این باعث میشه که تولید کننده چون نمیتونه تولید داخل رو جواب بده، دچار چالش بشه، هم خودش نمیتونه تولید کنه، تیراژ تولیدش پایین میاد، هم اینکه قیمت ها بالا میره، نوسان ارزی هم بالاخره دامن زد به این قضیه و یه مقدار کالاهای تولید داخل گران شد. آیا این تصمیم به نظر شما تصمیم عجولانه ای نبود؟ یک. دوم، بحث حداکثر استفاده از توان تولید داخل که بهش اشاره میکنید، مگه میشه یک کالایی همش داخلی باشه؟ همش که داخلی نیست، یه بخشش بالاخره باید واردات صورت بگیره. ما وقتی ممنوع کردیم یه سری چالش ها برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شدن، واحدهای تولیدی به ویژه با نوسانات ارزی. البته من میدونم که وزارت صنعت در واقع میشه گفت متولی سیاست های پولی و مالی نیست، جای دیگری این سیاست ها اتخاذ میشه، اما بالاخره دامن میزنه دیگه. در خدمت
شما
موقعیم.
ببین، من در رابطه با این موضوع توضیحا عرض بکنم. ببینید، این که ممنوع شد، خب ما این رو در به اصطلاح کتاب تعرفه های سال 98 درست هم بهش اشاره میکنید که ما واقعا مثلا فرض کنید که ممنوعیت خیلی شاید معنا و مفهومی نداره در تجارت جهانی.
بله.
ما باید از با مدیریت در تعرفه ها فضای رقابت رو فراهم بکنیم برای اینکه بتونیم هم ممکنه ما مثلا در یک کالایی هم وارد کننده باشیم هم صادر کننده.
درسته.
این با توجه به اون سیاست هایی راستش که باید اتخاذ بشود که بخشش در تعرفه های پیشنهادی که وزیر محترم صنعت معدن تجارت به دولت هم ارائه خواهند کرد الان لحاظ شده که ما بتونیم این شرایط رو منتها نکته کجاست؟ نکته اینجاست که ما بالاخره یه جاهایی همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، حتی در پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا که شاید مثلا تو خیلی از اینها مثلا ما همه مثال هامون و تمثیل هامون رو داریم از اون اقتصادها توی درون استفاده میکنیم، اونجا هم قریب به بیش از 200 سال، یعنی بیش از 200 سال.
بله.
بیش از 200 سال هستش که دارن بحث قانون حداکثر رو با یه ادبیات دیگه‌ای دارن اجرا میکنن.
بله.
یعنی میخوام بگم این که ما باید همچنان از به اصطلاح کالای ایرانیمون حمایت بکنیم با سیاست‌های متناسب با شرایط اقتصادمون، این دنیا هم اینو تجربه کرده. بله. ما هم به این رسیدیم که یه جاهایی واقعا بله یه کالای ممکنه مثلا فرض کنید که 40%، 10%، 15%، 100 مثلا 50%.
بله.
نیاز به مواد اولیه داشته باشه.
درسته.
نه، ما بحثمون رو اونه، ما رو کالا و خدمات و اینها داریم اشاره میکنیم.
مثلا شما واردات خودرو رو ممنوع کردید آقای مهندس مقیمی، خودروهای وارداتی گرون شد، دامن زد به خودروهای داخل هم گرون شد.
حالا موضوع خودرو یه موضوع خیلی به اصطلاح
من یه نمونه رو فقط مثال زدم، میتونم بله. چندین مثال دیگه بزنم.
نمونه دیگه هم نمیشه چون نمونهش فقط همینه آقای
راسه. یعنی نیست خوزای دیگه.
نمونهش فقط همین یه موضوعه.
آقای مقیمی.
این بحثای به اصطلاح پیچیده‌ای داره و بحثای خاصی داره که شاید از مجال این گفتگو خارج باشه، ولی میخوام کلا این رو عرض بکنم.
میخواید قطعه سازی رو مثال بزنم؟ چون قطعه سازی که حالا بالاخره یه چیزیه که جدای از صنعت خودرو یا واردات خودروست دیگه. مثلا الان از 10,000 کانتینر قطعات اومده تو گمرک، اظهارم نشده، دپو شده، وارد نشده که سوار بشه رو خودروها.
قطعات خودرو؟
آره، قطعات خودرو.
نه، قطعات خودرو اونا مسئلهش این نیست. ببینید، من اونا رو کامل چون در جریانم.
خب خیلی خوب بگی که
تعداد که نیست، عددش خیلی کمتر از اینا.
آقای سراج گفتن رئیس سازمان بازرسی.
ولی نکتهش این هستش که اینها یه مسائلی دارن در بحث مربوط به استانداردهاشون، یه بخشش اونه، یه بخششون برمیگرده به مثلا مسائل ارزیشون، یه بخششون مدارک ناقص دارن. این نواقصی در مدارک نمیتونه مثلا مبنایی برای این بشه که ما مثلا اومدیم اینو ممنوع کردیم، این اومده رفته تو گمرک، به اصطلاح داره به نوعی تحویل سازمان تملیکی میشه، اموال تملیکی میشه. نه، این رو چون یه بحثای فنی داره و من اونم در جریان هستم، بخشش به خاطر او سیاسته نیست که این اتفاق افتاده، به خاطر این است که خب بالاخره یک کسی رفته، خب بالاخره توجه به موضوعات استانداردیش نکرده، یکی رفته مثلا جنسی که آورده جنس از به اصطلاح قیمتی رو که استاندارد جهانی بالاتره، خب اون خودش نمیتونه وارد بکنه، چون اگه بخواد وارد بکنه ما به اصطلاح بر اساس استانداردهایی که در داخل گمرک جمهوری اسلامی ایران هست باید اینو بیاریم. اینها مبنای بر این به اصطلاح اجرای اون، یعنی اون سیاست اجرای سیاست غلط نیست، اون سیاست به نظر من سیاست درستیه، چونش که ما در شرایطی که الان بالاخره کشور توش قرار گرفته، خود وزارت صنعت الان یکی از برنامه‌های اساسی و کلیدی که من همین امروز صبح هم در جلسه شورای مدیرانمون مجدد این رو تاکید کردم و برنامه‌هاش رو حتی اکثر تا آخر هفته منتشر هم خواهیم کرد، این که ما تمام پروژه‌های ساخت داخل، پروژه‌هایی رو که میتونه بالاخره برای یه بخشی از اقتصاد که منجر به خروج ارز از کشور بشه یا یه جاهایی میتونه کمک بکنه به وسلا وارد ورود ارز کشور یا جایی که میتونه اشتغال زیادی فراهم بکنه، اینها جز اولویت‌های اصلی وزارت خونه در سال 1398 که برنامه های ریزشو هم دولتیش و هم غیر دولتیش، یعنی توی این پروژه ها هم پروژه دولتی یافت میشود هم پروژه های غیر دولتی، خود هر کدوم سازوکارش مختلفه، حتما یه به اصطلاح دبیرخانه کنترل پروژه‌ای رو برای همه اینها تعریف میکنیم که بتونیم اون موضوعاتی رو که در بحث مربوط به ساخت داخل هست و توانمندیش هم در کشور موجود هست رو به هم وصل بکنیم.
درسته.
ما در موضوعات به اصطلاح کار دیگه‌ای که در این موضوع و در این شرایط دنبال کردیم این هستش که الان یک دستور عملی رو به تمام سازمان‌ها و شرکت‌های استانیمون اعلام کردیم.
درسته.
که حتما در نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌کنن، این نمایشگاه‌ها باید حتما یک به اصطلاح پکیج ساخت داخل داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی رو که در اون حوزه رشته صنعتی ما نیازمندی های وارداتی داشتیم از خارج از کشور وارد میکردیم، فهرست اینها رو در به نمایش بذاریم و دعوت بکنیم از همه طراحانمون، سازندگانمون، همه کسانی که به اصطلاح در دانشگاه هامون، مرکز تحقیقاتی پژوهشیمون، که بیان از بحث مربوط به ساخت داخل اینها دنبال بشه و پروژه تعریف بشه و ما هم یه مقداری امکانات ما، البته خب توی این شرایط به این نکات هم دقت میکنیم.
بله.
آن چیزی که میخوایم ساخت داخل بکنیم اقتصادی باشه، یعنی منطق اقتصادیش رو نباید زیر سوال ببریم، مگر یه جاهایی بالاخره یه ضرورت هایی در بحث خودکفاییمون داره و خوداتکاییمون داره، اونها یه مقداری بحثاش متفاوته، ولی در کل پروژه هایی که تعریف میشه حتما در بخش غیر دولتی هم هست، اونجا منطق اقتصادی ساخت این به اصطلاح قطعات و تجهیزات و یا کالای نهایی حتما مورد نظر قرار خواهد گرفت. ولی علی حالا میخوام این رو عرض بکنم، موضوع بحث مربوط به حمایت از کالای ایرانی، حمایت از کالای ایرانی محصور و محدود به یک زمان خاص، به یک سال خاص،
شرایط
خاص نیست. این همواره باید تو دستور کار ما باشه،
حالا
چه در شرایطی که امروز هستیم چه شرایطی که فردا قرار خواهد.
حالا همین همواره رو ما داریم میگیم آقای مسموقیمی، الان سوالات متعددی رو مردم پرسیدن که از شما بپرسیم، که این که میفرمایید صادرات، خب ما قیمت ارز که بالا میره خود به خود بعضی از کالاها میره به سمت صادر شدن، حالا کالاهایی که مواد اولیه‌شون بیشتر در داخل تولید میشه، میگن خب تولید داخل آیا باید کفاف نیاز داخل رو بکنه یا نه؟ ما تو حوزه کالاهایی که تقریبا تماما ملی محسوب میشه ما نتونستیم داخل تامین نیاز بکنیم، بعد ادعا کردیم و خوشحال بودیم و شادی کردیم از اینکه اون رو صادر هم کردیم. البته صادرات در هر شرایطی میتونه منطقی و مطلوب قرار بگیره وقتی نیاز داخل تامین شده. آیا ما تو حوزه تولید صنعتی تونستیم در این حال که نیاز داخل رو تامین میکنیم بریم به سمت صادرات، یا اینکه نه یه جورایی گفتیم خب صادر کنیم ارز وارد کشور بشه و با ورود ارز به کشور نوسانات رو کنترل کنیم؟ کدومی که از اینها اولویت بود در وزارت صنعت؟
ما خب قطعاً تنظیم بازار داخلی به عنوان یکی از اهداف اصلیه، ولی این که من بازار داخلم میخواد تنظیم بشه نباید به صلاح راه خروجم رو هم ببندم. این که اونجا نکته‌ای که عرض کردم، یه جاهایی در یک حوزه‌های ممکنه شما همزمان هم وارد کننده باشی هم صادر کننده.
درسته.
صادرات غیر از اینکه برای ما به اصطلاح تامین ارز می‌کنه،
بله،
ما رو در به اصطلاح شرکت‌هامون و آدم‌هامون و مجموعه‌هامون رو در اشل بین‌المللی می‌بره. ببین من خیلی مهمه که یه شرکتی داشته باشم که این شرکت بین‌المللی و بتونه در فضای بین‌المللی کارش رو دنبال بکنه و جلو ببره.
بله.
این خودش به اصطلاح بلوغ ایجاد میکنه، این خودش افزایش کیفیت داره، این خودش کاهش قیمت داره، این خودش رقابت پذیری رو به همراه داره.
اینا نمیشه آمار توضیح داده.
بله، من میتونم مثلا فرض کنید در حوزه کفش به شما عرض بکنم.
بله.
ما الان مثلا فرض کنید که زمین که تونستیم فضای داخلیمون رو مدیریت بکنیم، در همین شرایط داریم کار صادراتمون رو انجام میدیم.
صحیح. یعنی هم صادرات میکنیم هم داخل داریم، یعنی نیاز داخل تامین میشه صادرم میکنیم.
بله، ما داخل تامین میشه و صادرات هم داریم. یعنی بله. الان ما مثلا یکی از حوزه هایی که خیلی به اصطلاح رغبت برای صادرات وجود داره و بله. حتی کشش هم در بازارهای به اصطلاح خارج از کشور هم وجود داره. بله. حتی یه جاهایی ما مثلا در با بهترین ها در دنیا داریم رقابت میکنیم.
تو صنایع غذایی چطور آقای مهندس؟ تو صنایع غذایی؟
بله، تو صنایع غذایی هم همینطور. ما صادرات صنایع غذاییمون از نظر ارزشی و از نظر به اصطلاح وزنی، ما وزنی افزایشمون حدود 7% بوده ولی ارزشی حدود 11% بوده.
بله.
خب این داره نشون میده که ما ارزش افزوده داریم که این صنعت صادر میکنیم.
بله. خب چرا اون وقت ما ممنوع کردیم؟ پس مثلا گوشت رو ممنوع کردیم صادراتش رو و یه چالش هایی رو در حوزه گوشت در کشور برقرار کنیم.
من محصولات غذایی که دارم میگم محصولاتی که روش داره ارزش افزوده ایجاد میشه.
خب
ما گوشت، من گوشت رو تو فضای بحث مواد غذایی نمیبینم. من سایر هم چون تو خود صنعت غذا هم اگه بخوایم ورود پیدا بکنیم، خب رشته های خیلی متعددی و موضوعات متعددی وجود داره. ولی در اون جاهایی رو که ما زیر ساخت داریم، مواد اولیه، تمام مواد اولیه این به اصطلاح صنایع در داخله و تونستیم بالاخره هم تکنولوژی خوب داریم، هم مدیریت خوب داریم، هم مواد اولیه خوب داریم، همه اینها رو به هم دیگه وصل کردیم با یک دسته‌بندی و پکیجینگ خوب، هم الان داریم به دنیا صادر میکنیم با افتخار.
حالا ممنوعیت واردات که جناب علی ابتدای فرمایشتون بهش اشاره کردید، به تعبیری یکی از شنوندگان عزیزمون به نام آقای کریمی از تهران، میگن تو هیچ کشوری ممنوعیت واردات به این شکل صورت نمیگیره. معمولا شامل یک بازه زمانیه بعد اینقدر که تولید کننده بتونه دستپای خودشو جمع کنه، با تمام قوا بتونه کارشو شروع کنه. و دیگه اینکه وقت اگر اختلاف فاحش بین کیفیت تولیدی داخل با کالای مشابه خارجی وجود داشته باشه، واردات که ممنوع نمیشه. میشه؟ خب ببینید. اما شده دیگه الان.
نه خب اینطور نیست. اینا یه بحثای
من سوالای شنونده عزیز رو میپرسم.
اگر مثلا فرض بفرمایید که توی این فضا، من مثلا پیشنهادم اینه که بحث مفصل تری بذارید، من اینا رو با آمار و ارقام و عدد بیام.
اونایی که موجوده رو به ما آمار و ارقام بدید، مردم بدونن در حمایت از تولید ملی چه اقدامات صورت گرفته. من هم به مردم قول میدم، هم ان از شما قول میگیریم که توی برنامه مفصل تر اینا رو به تفکیک برام بگید.
بله، من بفهم. در حوزه صنعت غذا رو که اشاره کردم،
فرمودید.
در حوزه کفش هم به همین ترتیب ما حدود 9 ماه همون 30% نسبت به سال گذشتهمون، به کل سال گذشتهمون،
خب.
من آمار 9 ماهه ما نسبت به کل سال گذشتهمون رشد در تولید و صادرات رو داشتیم. در بحث مربوط به صنایع پتروشیمیمون، البته در یه سری گریدهای خاص که به سر نیاز داخلمون تامین نمی‌شود، خیر، در سایر به اصطلاح رشته‌های گریدهایی رو که ما تولیدهای به تولید مازاد از مصرفمون داریم، اونها رو به اصطلاح رشد داشتیم و تونستیم حمایت خوبی توی این حوزه داشته باشیم. در بحث حوزه های صنایع ماشین سازیمون، توی این حوزه هم تونستیم بالاخره با مجموعه برنامه ریزی هایی که اتفاق افتاده توفیقات خوبی داشته باشیم و مواردی از این دست. حالا من این چیزایی که الان به ذهنم میرسه ولی اعداد ارقام اینها موجود میتونم در یه برنامه مفصل.
حتما آقای مهندس مقیمی، اگر به از ابتدای فروردین ماه که خب شما خب چند ساله من جناب علی داره میزارت خونه میشناسم، از فعالیتاتون اطلاع دارم، گزارش های مختلفی به مردم ارائه دادید و صادقانه هم همیشه ارائه دادید. این چیزیست که من در طول چندین سال آشناییم با شما دیدم این رو و مردم هم در رسانه این رو حتما شنیدن و لمس کردن. به عنوان کسی که هم در دولت قبلی یعنی در وزارت آقای نعمت‌زاده تشریف داشتید، هم الان یعنی آقای شریعت مداری و بعد آقای رحمانی میفرمایید که خودتون به عنوان فعال به وزارت صنعت نمره چند میدید؟ حوزه معدن رو نمیگم، حوزه صنعت رو میگم، از 20 چند میدید اقدامات سال 97؟
حالا این سوال خیلی سختیه،
من از مردم هم میپرسم، مردم به وزارت صنعت نه حوزه معدن.
این سوال رو باید مردم جواب بدن.
اب نداره، مردم جواب میدن، من آخر برنامه اعلام اعلام میکنم.
ببینیم که مثلا فرض کنید چون این که به اصطلاح یه خود ارزیابیه،
اشکال نداره
خود ارزیابی
باشه، شما نمره بدید، من آخر سر میگم، معدل میگیرم، میگم آقای مقیمی مثلا گفتن 17، مردم معدل نمره‌ای که به ما دادن،
من شاخصایی که من در مد نظرم تو ذهن دارم با شاخصایی که مردم دارن اینها
جمع می‌کنیم، جمع می‌کنیم، معدل می‌گیریم، میشه کارنامه. تو کارنامه نمره خوب هست، نمره بعدم هست دیگه،
درسته.
میشه کارنامه، یه نمره بدید آقای مقیمی.
من عدد 16 را
16 با توجه به همه نوساناتی هم که از مثلا فروردین اتفاق افتاد دیگه،
اون چیزایی که منو ببینید اینا همون نکاته دیگه.
آره،
ببینید وقتی اینجوری که مطرح میشه من باید توضیح بدم. مثلا فرض بفرمایید که توی این فضاهایی که الان داریم صحبتش میکنیم باید ببینیم چه بخشیش مربوط به حوزه ماموریتی وزارت صنعت بوده.
درسته،
چون ممکنه یه جاهایی انتهای قضیه به اصطلاح اثراتش در بخش صنعت بوده ولی منشأش در بخش صنعت نبوده.
یه سوالای مقیمی قبول دار، سوالای امروز من سوالای قابلی بود که بتونید پاسخ بدین، یعنی سوالای خوبی بود.
بله
خب،
بله،
این سوالاتو شما لطفی این سوالات همه رو مردم پرسیدن، پس بنابراین اگر مردم هم به شما نمره بدن با احتساب اون شاخصهایی که شما لحاظ میکنید این نمره رو میدن. به همین خاطر از شما خواستم نمره بدید، گفتید 16، از مردم هم میخوام به وزارت صنعت معدن و تجارت نمره بدن. حالا حوزه صنعتش که مشخصا از معدن الان تفکیک میکنیم، بعد در ادامه برنامه به مهمان دیگری هم میخوایم گفتگو کنیم. پس شما فرمودید 16، من از مردم هم میپرسم آخر برنامه اگر رادیو رو گوش کنید نمره شما رو شما میگید.
نظر مردم رو هم
نمره شما لطف کردید. خیلی متشکرم آقای مصمقیمی عزیز،
خدا نگهدار،
خدا حافظتون باشه، ان شاء الله، خدا حافظ. خب گزارش سرکار خانم مهدخته نعمت‌زاده هم اتفاق بشنویم. من دارم یک یک پیامکاتون رو نگاه میکنم. نمره هم بدید به وزارت صنعت که از 20 چند میدید در یک ساله در راستای حمایت از کالای ایرانی.
کفش محصولی که همه بالاخره یک کفش دارن برای راه رفتن، کفش فامون نکنید، میتونیم گوشت گرون نخریم اما کفش باید تامین کنیم. مال مغازه میشن که سالهای سال در این بخش فعال هستن. پدرکین تشریف بردن. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب شما بخیر.
شما هم بخیر، انشالله که امروز روز کاری خوبی براتون باشه. فکر که کیف و کفش این سالی که گذشت سال خوبی رو داشت یا نه؟
ولی خب نسبت به سالهای قبل خب خیلی ضعیف‌تر بود دیگه، به هر حال نه صنف ما، بقیه کارا هم همینجور بوده.
بله.
به نسبت خیلی ضعیف‌تر بود دیگه، قدرت خرید کمتر بود.
همه که دم عید اوضاع بهتر بشه، توییست مشکلات تولید رو بفرمایید ببینید چقدر از این مشکلات تولید احیانا برمیگرده به سازمان صنعت معدن تجارت که باید ازشون بخواید که کمکتون کنن، به شمایی که تولید کننده هستید.
بله خب به هر حال توی این سنف هم مشکلات خودشو داره دیگه، هم از مواد اولیه و همجور یراقش. به حال
مشکلات چه جنسی هست؟ چقدرش برمیگرده به حمایت سازمان صنعت؟
جنس ها گرون شده، حتی 3-4 برابر افزایش قیمت داشته و خودش باعث گرونی جنس ها میشه دیگه. و
اما اینو با حاجات هم صحبت کنیم. خدا قوتتون بده. چند ساله که کاسه به این سنفی؟
6.
زنده باشید. پسرتون گفتن این دغدغه ها هست، چه انتظاری از سازمان صنعت معدن تجارت دارید؟ از شمایی که در صنعت سیپ و کفش دارید فعالیت میکنید 60 سال
این الان مدت های 6 ماهی که ذات صد معدن گشایش اعتبار درباره جنس ها این کار نمی کنه. این خودش یه رکود ایجاد کرده که باعث شده 60% کارگر رو بیکارم.
یک بخش پس گشایش اعتبار هست.
گشایش اعتبار وقتی نشه جنسی که تو انبار هست 5 برابر 6 برابر 7 برابر گرون شده. در اثر گرانی مدت نداره کارگر جنس رو تهیه کنه، تولید کنه که بفروشه، عمراتش بگذره. اینه که این خودش این مشکل بزرگیه برای این کار.
یه چی باید حل بشه؟ آخر سال هست، اینها رو بگی که برای سال آینده به امید خدا حل بشه. وقتی نزدیک عید میان مغازه شما، ببینید که از همین الان که هنوز ساعت 11 صبح نشده سخت شدن برای خرید.
حالا بهترین کاری که استفاد صنعت مردن حمایت کنه دیگه. حمایت ایشون باعث میشه کاری بیکار نشه.
حمایت به چه شکل؟
همین گوشش